کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. دنجور و به روزی یکه، به درد و به غم دیگر، یارب تو مستوز بگو چرا این قدر. رنج رو به روزی یکه، به درد و به غم دیگر، یارب تو مستوز بگو مارا چرا این قدر. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا.
یک ساکین 66 ساله دوشنبه و پرستار 7 فرزند و نبیره در امید افزایش مبلغ نفقه‌اش است. اما راهبران اگنتی حفظ اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگویند که در سال جاری تنها حجم نفقه معیوبان و فرزندان یتیم بالا برده خواهد شد. این ساکین دوشنبه میگوید که 300 سومانی نفقه میگیرد و برای اجاره پول 700 سومانی پرداخت میکند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. قرستوچ مولانوی 66 ساله طول 10 سال اخیر در گوشه از انبور بازار سابق شاه منصور اجاره نشین است. سال 2013 شوهرش گرفتار بیماری سرطان می شود و به خاطر تبابتش قرضدار شده، حولی دوشانه خود را به عنوان گروپولی از دست می دهد. همان سال پسرش که در روسیه مهاجر کاری بود شبانه از سوی اوباشان کشته می شود. پرستوری 7 نبیره و دخترش که از شوهرش جدا شده بود به دوش سوچ مولانوه می افتد. دخترش حالا تمیزکاری کدام یکی از دکانهای تجارتی است. خانوم پسرش 4 نبیرش را به یتیم خانه سپاریده دوباره شوهر می کند. اما به دلیل گرفتاری به بیماری ها وادار می شود 2 نبیرش را از یتیم خانه نزدی خود بگیرد و حالا 7 نفر بری وزی 305 سومانی نفقه پولی قرستوچ مولانوه زندگی می کنند.
فرزندانم بد نیستن، گشنگی دم توقت میکنن، لچی دم توقت میکنن. چند درو درفتیم به خونه بیدر، اتاکو از او کشیدن، لیکن شکرانه میکنم که بیدر.
با گفته قرستوچ مولانوه، حالا شهرداری قصد داشته است انبار قبلی بازار تخریب شده شامنصور را نیز از بین ببرد و میگوید در این صورت خودش و نبیره هایش واقعا به اصطلاح بومش یعنی نفران بی‌سرپناه میشوند. همسولا قراسوچ مولانوا انتظار می شود که مبلغی نفقه پولیش افزایش می یابد و زندگیش اندک باشد هم بهبودی می یابد. اما دلمراد دولتزاده رئیس اگنتی حفظ اجتماعی و نفقه تاجیکستان امروز در نشست مطبوعاتی گفت که از تابستان امسال افزایش 25% نفقه پولی تنها معیوبان و یتیمان کول پیش بینی شده است. در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره دشواری زندگی نفران به مثل قراساچ مولانوا جناب دولتزاده گفت:
ما پیش از همه باید امکانات های در سمت زیاد کردن معاش کارمندان و زیاد کردن قسمت اندوز اجتماعی سرچشمه های پیدا کردن نفقه را و این آمد گرفته کار بریکنیم.
دلمراد دولتزاده افزود که مادر این خانواده برای دریافت کمک پولی و نفقه پولی نبیرهایش باید به شعبه های اگنتی مراجعه کند و متخصصان راه های رسانیدن کمک های مالی به آنها را پیدا می کنند. زمنان اولی سال جاری در تاجیکستان 749,817 نفقه گیر ثبت نام شدند که 21% آنها را معیوبان تشکیل می دهند. همچنین در کشور 1,653 یتیمی کول به سر می برند که مقامات به هر یکی از آنها 234 سومانی نفقه پولی می دهد. مبلغ میانه نفقه پولی در تاجیکستان باشد 321 سومانی می باشد که به گفته صاحب نظران برای برآورده ساختن نیازهای زندگی برای پیرانسالان کافی نیست. اکادمیک نوریدین قیوموف در شرح این موضوع میگوید که حالا مبلغ نفقه پولی به همه قشرهای جامعه کفایت نمیکند. نوریدین قیوموف افزود که نظام نفقه پولی به بازنگری نیاز دارد، ولی واقعیت امکانات های مقامات را نیز باید به نظر گرفت.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках – таджикском и русском.
از زمان اشغال کابل در ماه آگوست سال 2021 طالبان کار و زندگی برای زنان را سخت کردند. آنها زنان را مجبور کردند که از تحصیل و کار و آرزو و امیدهای خود دست کشند. حالا یک گروه بین المللی تلاش دارد و دختران افغان کمک رساند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بعدی اومدن طالبان به قدرت در سال 2021 و خارج شدن نیروهای آمریکایی از کابل، زندگی زنان و دختران افغان به کلی تغییر یافت. طالبان در این مکتب ها را برای دختران صنف های بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی های دیگر محروم کردند. آرزو سعادت، مسئول سازمان بین المللی زنان برای زنان در افغانستان میگوید:
به زنان گفته شده است که آنها نمی توانند به کار برگردند یا بدون همراهی مرد بیرون برایند. برای دختران از 12 سال بالا رفتن به مکتب منع است. آنها تنها به زنان و دخترانی که در دانشگاه می خوانند اجازه تحصیل دادند، اما آنها هم باید برقه سیاه پوشند و رویشان را پنهان دارند. همچنین صنف های دختران و پسران را در دانشگاه از هم جدا کردند.
زندگی اکثر زنان افغان حالا در خانه با کاری روزگار محدود شده است. به بیرون تنها برای خریدن خوراکواری و یا عیادت خویشاوندان می روند. آرزو سعادت می افزاید:
من با اشتراکچیان برنامه بین المللی زنان برای زنان در تماس هستم. پس از آمدن طالبان به قدرت و زیر نظارت گرفتن افغانستان، آنها خیلی در حراسند.
در سازمان جهانی زنان برای زنان در افغانستان گروه از فعالان جامعه شهروندی جمع آمدند. هدف آنها کمک و حفظ حقوق زنان و دختران افغان است. این سازمان در آخری ماه ینور دوباره مرکزهای آموزشی خود را در کشور باز کرد. در سازمان به زنان درس های اقتصادی و تجارت در خانه را می آموزند. مسئولین گروه می گویند انتقال پول نقد به شرکت داران برنامه دوباره آغاز شده است.
همچنین در آخری ماه ما به آنها $10 استیپندیه می دهیم. این مبلغ را ما با پول افغانی می دهیم که به 1000 افغانی برابر است. با این راه ما به اشتراکچیان برنامه کمک می کنیم.
سعادت امید دارد که به زودی محدودیت ها در زندگی زنان و دختران از بین برده می شوند و آنها به کار و تحصیل برمی گردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
المپیاده زمستانه پیکین 2022 در چین جرایان دارد. کامرانشاه استاپیریان، پهلوانی شناخته تاجیک، در مسابقه جودو پاریس گرند سلم که 6 فوریه در پایتخت فرانسه به انجام رسید، ناکام شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. در بازی های 24 زمستانه اولمپی که در پکن چین جریان دارند، حدود 3000 ورزشکار از 91 کشور برای 109 مجموعه مدال ها در 7 نمودی ورزش تا روز 20 فوریه مبارزه می برند. در 2 روز مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکاران 18 کشور صاحبان مدال ها گردیدند. از آن جمله نمایندگان 11 کشور مدال های طلا به دست آوردند. منتخب کمیته اولمپی روسیه که 6 مدال، 2 نشان طلا، 2 نقره و 2 برنجی گرفته است، در حساب عمومی دسته‌ای در مقام اول است. منتخب نروژیا با کسب 3 مدال، 2 نشان طلا و 1 برنجی در مقام دوم و منتخب شوئدیا با کسب 2 مدال طلا در مقام سوم قرار دارند. از همه حیات سرنفوسترین منتخب ایالات متحده امریکا می باشد که از 222 ورزشگر عبارت است. بعد نتیجه گیری 2 روز مسابقات منتخب ایالات متحده امریکا با کسب 3 مدال برنجی در مقام 12 قرار گرفته است. 7 فوریه از روی برنامه المپیاده پکین 2022 مسابقات آید برقص روی یخ، بیاتلون، لیجرانی کوهی، دو هربه، کیورلینگ، کنکیتازی، جهیش از ترامپلین، چنارونی، سنوبورد، فریستایل، هوکی و شورت تریک جرایان دارد. یادآور می شوم ورزشکاران تاجیک در بازی های 24 زمستانه اولمپی در پکین اشتراک نمی کنند، زیرا که آنها نتوانستند معیارهای اولمپی را جهت دریافت راحت به المپیاده سال 2022 اجرا کنند. خبر دیگر، کامرانشاه استاپیریان، پهلوان شناخته تاجیک در مسابقه جودو گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ که روزهای 5 و 6 فوریه در پایتخت فرانسه پاریس برگزار شد، نتوانست مدال بگیرد. او در این مسابقه تنها ورزشکاری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. کامرانشاه در وزن تانمت کیلو از دور دوم برقابت پرداخت. رقیبش کریستیان پرلاتی از ایتالیا بود. قوازمایی با پیروزی گشتگیری ایتالیاوی انجام یافت. همین طریق استاپیریان از حق ادامه مبارزه محروم گشت. در وزن تانمت کیلو سنشیرو مراوی ژاپنی که در فینال محمدعلی مهدیوی آذربایجانی را مغلوب کرد با مدال طلا سرفراز گشت. ضمناً کامرانشاه استاپیریان که قبلا در گرانپری پرتغال در شهر آلمادا مدال برنجی به دست آورده بود، در پاریس گرند سلم نیز از کریستیان پرلاتی ایتالیاوی مغلوب شد. کامرانشاه استاپیریان به رادیوی آزادی گفت:
در تاجیکستان پهلوانان خوب خیلی زیاد هستند، تنها دستگیری نمیرسد. برای ورزشکار غذا اول، جای تمرین، با مسابقه سفربر کردن ورزشکاران، برای مسابقه رفتن مبلغ در کاره. در یک سال پلن یک ساله باید نکم از 40-50,000 دلار باشد. در یک سال باید ورزشکار با مسابقه های گراند پری، گراند سلام، چمپیونات های جهان، جام اروپا کم از 10 مسابقه باید اشتراک کنی.
به اطلاعی سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در پاریس گرند سلم 285 ورزشکار از 52 کشور 5 قطعه عالم اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 18 مدال از آن جمله 7 نشان طلا جای اول را از آن خود کرد. فرانسه با کسب 11 مدال من جمله 3 نشان طلا جای دوم را گرفت. مغولستان با کسب 4 مدال که 2 تاش طلاست جای سوم را صاحب گشت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمان آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمون امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ‌نویس و مؤسس هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده، از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم و عالم، تاجیکستان، اسسر، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروشی کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمون آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه حواس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافت دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت ژورنالیستی باز به تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمدند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره‌های سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس به تاریخ نداشته باشد و به کاوش های ارکیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند. و جوانان حاضره از کجا میخوانند وقتی افسانه نخوانده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند، از کجا اثر بدیعی میخونند و اثر تاریخی میخونند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی رو، تاریخ را زیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خوندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمی خونن. سبب نخواندن جوانان، رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتن، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالبتر از کتاب برآمدن. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشان تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها، با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیک رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جنشستن و یک اثر بدهی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشته میگیری، صد حکایه میشود نوشته، اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کروش کبیر جنبه های نکشده نروشه میداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودم و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کروش کبیر، امپریای کروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت اومده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنت مملکت امومالی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. بدونید نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخوای که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کروش زنده بود و در زمان معاصر کروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دید من همین است که کروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کروش لشکر میکشد، کروش شکست میخورد، لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کروش روان کرده بود یک نفر سغدی رو، اریاس رو برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخرین لحظه ای که خون میگریست کروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کروش رو مو سخت ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را ندانی آینده رو نخواهی دانست، حاضره رو هم نخواهی دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود را در آن میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کروش را آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کروش، هم با فرزند خود میندونه، مادر کروش هم با کروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی،
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست. من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان هیچ کس در باره کتان و افستان معلومات ندارد. بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست. برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست. برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتنی دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفره که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم دربارشون، وقتی خیرخوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیرخوش در هنگام خیرخوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کروش رو نقل. کروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان برمیگردم، در پسرگاد وا میکنم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم، رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفت کو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد، جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است، در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میان عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است، آنها ادامهش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردم تا همینجا حقیقت را گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شهرشاه، هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته با یونان زده در آمد، افینه را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند، باید زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشودن. اگر ادا شدن رسالت کسی ادا شد، باید دیگر چی آینده ندارد، باید دیگر هدف ندارد، باید میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارند. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.